الله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. هر شدیشون فرمودن در تمام صوری که ما تصور کردیم قطع نمیتونه بیاد موضوع واقع بشه، اما راجع به زن تفکیک کردن، فرمودن در صورت زن یک صورتشی که نمیشه و الا اون دومی و سومیش عیبی نداره. پس چنانه ایشون زن رو از قطع جدا کردن. قطع در تمام صور ثلاثه نمیتونه بیاد موضوع حکم واقع بشه، اما زن در یک صورت نمیتونه، در دو صورتی دیگه میتونه. وقتی ایشونو گفت این مطلب رو گفتن، انقلت اشکال کرد، گفت نخه، این دو صورت هم مثل همون یک صورت جایز نیست زن بیاد موضوع واقع بشه برای حکمی که عینش باشه، مثلش باشه، ضدش باشه، همون محذورها پیش میاد. ایشون در جواب گفتن بله، این محذورها پیش میاد اون موقع که هر دو فعلی ها یه سنخ باشه. ما یه فعلی دیگه هم داریم غیر از اون فعلی که همه میدونن. احکام دو مرحله داره، یک انشاء، یک فعل. انشاء یعنی چی؟ یعنی حکم در مرحله لوح محفوظ جعل شده، هنوز به مرحله اراده و کراهت نرسیده. وقتی به این مرحله برسه میشه فعلی. حالا یه فعلی دیگه هم ما داریم بین اون مرحله انشاء و این مرحله فعلیت و اسمش فعلی من بعض الجهاته. هم با نه انشاء محض نه فعلی محض، اما انشاء محض نی برای اینکه لو علم لا تنجد، و حالی که اون انشائی من لو علمه لا یتنجد. اگر کسی از راه ریاضت احکامی از لوح محفوظ به دست بیاره، هیچ اینا وجوب عمل نداره. این فعلی اینجوریه، نه مثل انشائیه که لو علمه لا یتنجد، بلکه اگر لو علمه تنجد، و نه مثل فعلیه که به مرحله اراده و کراهت رسیده باشه، یه چیزی بین بین. خب حالا که دو جور فعلی داریم، میایم در جانب موضوع فعلی من بعض الجهات رو اخذ میکنیم، در جانب اون طرف فعلی من جمیع الجهات رو اخذ میکنیم. اون وقت میشه دو سن. وقتی دو سن شد دیگه مثلین پیش نمیاد، زدین پیش نمیاد. پس نتیجتاً اشکال این آقا همین دو کلمه، این که شما میگید نمیشه در صورتی که هر دو یه سنخ باشه، اما اگر یک فعلیه به اون معنا که لو علم لتنجد اونجور تصور بکنیم، در طرف این ور از اون فعلی ها مقدر میکنیم، در طرف این ور از اون فعلی ها، میشه دو سنخ و اشکالی نی. خب اشکال برطرف شد، ولی یه انقلت و قلت دیگه این وسط درست میشه. یه نفر میگه خب چه خاصیتی داره شارع مقدس در لوح محفوظ یه احکامی جعل بکنه، مثلا جعل حرمت کرده برای توتون، جعل وجوب کرده برای دعا این در رویات الهلال، هیچ کس هم خبر نداره. این چه ثمری داره که حالا اتفاقا شما میگی شارع جعل کرده؟ اگر یه کسی بدونه این لغوه. حالا که لغوه، شارع وظیفش اینه حالا که یه همچی کاری کرده، پس حکمت اقتضا میکنه مردم رو آگاه بکنه، لااقل احتیاط به مردم بگه واجب. خلاصه مردم رو از عذر بیاره بیرون. حالا که یه همچین حکمی جعل کرده، پس بیاد مردم آگاه کنه به اون حکمی که جعل کرده که بی مصرف نباشه. ایشون میگه نخه، هیچ لزومی نداره، فایدهش همینقدر کافیه، بی مصرف هم نی. اگر اتفاقا علم پیدا کرد در حقش واجب میشه، همین کافیه، غرض بی مصرف نی. اگر اتفاقا یه کسی آگاه شد که شارع چنین حکمی کرده، اون موقع براش واجب میشه امتثال بکنه. پس واجب نی، شارعی که جعل حکم مخفیانه کرده هیچ کس هم خبر نداره، واجب نیست به مردم اعلام بکنه من چنین کاری کردم. حتی میتوانه جعل اصلم بکنه، میگه من برای شما هر وقت شک کردید در وجوب و حرمت چیزی، من اصل براءت برای شما جعل کردم. پس نتیجتا این دیگه رفتی به اون سوال و جواب نداشتا، جواب رو اشکال داد، جواب سوال رو جواب دادیم، این یه چیزی دیگه ای بودیم وسط. ولی دوباره باید ایشون این قلت و قلتی مطرح کردن که دیگه هیچ لزومی نداره. وقتی ایشون میفرمان فعلی این طرف من بعض الجهات، فعلی اون طرف من جمیع الجهات، دوباره بودون اشکال میکنه، میگه فرقی نمیکنه، فعلی فعلیه.
چه این فعلی چه اون فعلی، دوباره اون اشکال میاد، دوباره ایشون جواب میده نه خیر این فعلی دو سنخه با اون فعلی، میشه این فعلی با اون فعلی جمع بشه، پس اون محذورا پیش نمیاد دیگه. ایشون قضیه رو ختمش میکنن، میگن این که یه چیزی ممکنه حکم واقعیش یه چیزی باشه، حکم ظاهریش یه چیزی باشه، این دیگه جاش اینجا نی. مگه میشه یک شیء واحد واقعا حرام باشه ظاهرا حلال باشه؟ این نمیشه، مگر اینکه در جای خودش بگیم پنج را یا شیش را و بلکه تو ذهنم به نظرم هفت را. هفت را علما گفتن که میشه یه چیزی ذاتن محکوم به یک حکمی بشه، اما همون چیز اگر مشکوک شد حکم دیگری داره. خب اینم بره کنار، دیروز بحث جدیدی رو شروع کردیم و او اینه، سه چهار خطش هم خوندیم و او اینه، اگر ما عرض کردیم در اسلام سه جور احکام داریم، احکام اصول اعتقادیه، فروع تعبدیه، فروع توسلیه، دیگه بیشتر از این که نداریم. تمام احکام ما از این سه خارج نیست. یا اصول اعتقادیه است، مثل وجود خدا و پیغمبر و قبر و قیامت که اینا اصول اعتقادی اسلامه. یک فروع هم داریم که فروع تعبدیه، یعنی حتما قصد قربت شرطشه، مثل صوم و صلات و حج و جهاد و این فروعاتی که داریم. یه قسم هم داریم، اونم از فروع از واجباته، ولی از فروع توسلیه است، احتیاجی به قصد قربت نداره، مثل دفن میت مسلمان. خب اینم یکی از احکام اسلامه، اما از احکام توسلیه است. بعد گفتین توسلیه تعریفش چیه؟ مطلوب شارع در توسلیات صرف الوجوده، میخواد این کار انجام بشه. مسلمان اگر فوت شد بی احترامی نشه جنازش رو زمین بمونه، این باید بره زیر خاک، این مطلوب شارعه. حالا این کسی که اینی میخواد زیر خاک بکنه، برای خدا میخواد بکنه بکنه، میخواد ریا بکنه کاری نداریم، خب از مرده میترسه میخواد این کارو بکنه بکنه، محیط زیست میخواد آلوده، خلاصه این باید بره زیر خاک. خب حالا نزاع در اینه، اون قسم اول و دوم غیر از عمل، در قسم اول که عمل خبری نی، فقط صرفا اعتقاده، در قسم دوم یعنی فروع تعبدیه، آیا اینها التزام قلبی هم میخواد یا نه؟ در قسم اول که حتما التزام قلبی میخواد، چون جا عملی تو کار نی، صرفا قلبه، باید در دل ملتزم بشه به مبدأ و معاد، این مال قسم اول. قسم دوم هم التزام قلبی میخواد، ولی به عنوان مقدمه نه ذاتن، چون قصد قربت میخواد، قصد قربت بدون التزام نمیشه، اول باید در دل ملتزم بشه که نماز واجبه تا بتوانه اونو به قصد قربت بیاره. صحبت در قسم سومیه. پس لا خلافه که اصول اعتقادیه حتما التزام قلبی میخواد ذاتن، لا خلافه که فروع تعبدیه اونم التزام قلبی میخواد ولی مقدمتا برای اینکه بتوان قصد قربت بکنه. و اما قسم سوم، آیا التزام قلبی میخواد یعنی غیر از عمل، آیا من باید ملتزمم باشم در دل، یعنی در واقع دو تا اطاعت باید بکنم، اول باید در دلم بگم خدایا قبول دارم دفن میت مسلمان واجبه، در دل ملتزم بشم به وجوب، این یک اطاعت، بعدم زیر خاکش بکنم. آیا اینجوره؟ بعضیا گفتن بله، گفتن قسم سومم مثل قسم اول و دومه، موافقت التزامیه نسبت به تمام احکام شرعیه معتبره، میخواد تعبدیه باشه میخواد توسلیه باشه، وقت نتیجهش اینه که اگر میتو دفنم بکنه ولی در دل ملتزم به وجوب نباشه عقوبت میشه، ولی حق مطلبی نیست که اینجوری نی. اگر در قسم سوم یعنی توسلیات از ما خواستن، الحق و هو الثانی، مطلوب شارع صرف الوجوده، این کار شما انجام بده ولو به خاطر ترس از مرده باشه، ولو در دلم ملتزم به وجوبش نباشی، شما رو عقوبت نمی کنن، وظیفه شما انجاد صرف الوجود بوده، شما صرف الوجود رو محقق کردین. این تا اینجا خلاصه درس دیروز. خب بله، این آقا همینی میگه، این آقا قهرن هم یخی دوتا اطاعت بشه و دوتا هم ثواب بده. خب بله قبول نداریم ما، یه دو سه نفر این حرفو زدن، دلیلشون هم چه دو سه تا هم دلیل دارن. یا ایها الذین آمنو آمنو که طبق روایت، یا ایها الذین آمنو به السنتکم آمنو به قلوبکم. اینا میگن خب از این آیه ما میفهمیم صرف لسان و صرف عمل فایده نداره، در قلبم انسان باید متدین باشه. صحبت همینه، مشروع قبول ندارن، اصلا لازمش همینه. ها دو تای اول چی اشکالتون؟
هم موافقت التزامیه داره و
ذاتی، اونم مقدمی اولی که اصلا عمل تو کار نی، باید در دل ملتزم باشه، ثواب هم بهش میدن. خب بله ما اجر به همون میدن اگر معتقد باشیم به خود. ببینید دومی، در دومی به خدمت نه گفتنش که مهم نی، در دل من باید بدونم خدا هست. حالا لا اله الا الله نمیخوام بگم، اما دومی چون قصد قربت میخواد از اون جهت التزام میخواد، پس دوتا نی، یعنی ثواب یه دونه میدن، اگر ما نماز نخونیم عقوبت هم یه دونه. اصلا دوتا نی، اونا میگن دوتا، ما میگیم دوتا نی، نماز یه دونه اطاعته، یه دونم ثواب داره. اما چه نمازی اطاعت ثواب داره؟ قصد قربت. قصد قربت موقوفه بر التزام و دوتا اطاعت نی، اونا میگن دوتا اطاعت، رو قول اونها بس هر عملی، یعنی هر یکی از فروع فقهیه دوتا اطاعت حساب میشه. این اشکال شما اصلا به ما وارد نی، اشکال شما به اونا وارده که این حرفو میزنن. پس رو قول اونا اگر کسی میتو دفن کرد به قولشون باید دوتا ثواب بهش بدن، و اگر ترک کرد دفن نکرد در دلم التزام نکردم هر دوتا عقوبت بشه. لازمه حرف اونا اینه، این اشکال شما به اونا وارده و خود یه اشکالیه. حق مطلب همینه که در سومی صرف الوجوده، این کار بشه دیگه، حالا در دل ملتزم بشید یا نشید. عنایت بفرمایید آقای نائینی یه دقت اینجا داره که اصلا اساس نزاع رو به هم میزنه. آقایی که میگه ما موافقت قلبی میخوام، یعنی چی؟ در دل باید ملتزم بشیم، یعنی باید تصدیق بکنیم به ما جاء به النبی. اگه مقصود از التزام تصدیق به ما جاء به النبیه که همه میگن واجبه، حتی اون مکروها اکل در حال جنابت مکروهه، حتی اینم باید شما در دل ملتزم بشی، یعنی تصدیق بکنی. چرا؟ چون اگه تصدیق نکنی برگشتش به انکار نبوته. آقایی که میگی التزام قلبی شرطه، مقصود چیه؟ اگر مقصودت از التزام قلبی یعنی تصدیق به ما جاء به النبی، این که از مسلمات کوچکترین ریزترین احکام الهی، خیلی هم مکروه ضعیفیه، خیلی هم مستحب ضعیفیه، ولی همون هم شما باید تصدیق بکنی، چون اگر تصدیق نکنی برگشتش به انکار نبوته. چیه مقصودت؟ شما که میگی ما موافقت التزامی لازم داریم، در دل باید ملتزم بشیم، اگر مقصود تصدیق به ما جاء به النبی که چه حرفی نداره، همه میگن تصدیق به ما جاء به النبی حتی نسبت به مکروهات. و اگر مقصود دیگه است معناشو بگو، اگر اونه که اشکالی نی، همه میگن، و اگر مقصود از التزام قلبی یک معنای دیگه است، اون معنا رو به ما بگو، بشین حسابشو بکنیم ببینیم حرف درست یا نادرسته. خیلی حرف خوبیه، با این بنده خدا رو تو منگره قرارش میدیم. آقایی که میگه التزام قلبی میخواد نسبت به همه، یعنی چی؟ اگر التزام تصدیق به ما جاء به النبی که اختلافی نی، کوچکترین احکام الهی حتی اون مکروهات خیلی ردیف پایین، همه اونم با باید تصدیق داشته باشیم. و اگر مقصود از التزام معنای دیگه است به ما بگی. علی کل حال نزاع با این حرفیشون حل میشه. خب حالا بنا شد با این کاری نداشته باشیم، فعلا بریم رو بحث خودمون. اون آقا میگه تمام احکام فرعیه اسلام حتی توسلیاش هم التزام قلبی میخواد، غیر از عمل خارجی التزام قلبی هم میخواد. ما میگیم نمیخواد، الحق و وسانی. خب کی باید حاکم باشه؟ همطور گفته که نمیشه حرف زد، در باب اطاعت و عصیان حاکم عقله. ما عقل رو میاریم وسط، از عقل سوال میکنیم. شارع مقدس یه مطلوبی داره و اونیست که صرف الوجود میخواد مؤمن رو زمین نمانه، بره زیر خاک. این بنده خدا میره کرده زیر خاک، آره این عقوبتش باید بکنه، عقل میگه نه. یه مثال فارسی تر، یعنی عادی تر بزنی. مولای صبح زود تو شدت سرما، تو بین طلوعین عبدشو بیدار میکنه از خواب، میگه برو پشت اونها برفا رو پارو کن. خب خیلی سخته، خب این عبد باید بکنه، اما تو همونطور که داری میره پشت اون یه قرقری هم میکنه، که این موقع چه تکلیفی به ما داره میکنه، ولی میره برفا رو میریزه پایین. خب حالا مولا میتونه به این حرفی بزنه؟ خب مطلوب مولا صرف الوجود بوده، برفا رو پشتبون نمانه که پشتبون رو خراب بکنه. خب برفا رو پشتبون نی، ببینید این صرف الوجود مطلوب مولا، این برفا باید پارو بشه، اینم پارو کرده. ولی اون موقع در اون شدت سرما، از اون رخت خواب ناز، از اون خواب گرد اینو بیدارش کرده، این کارو بکن. این در دلش الان خوشش نمیاد از این حرف، یعنی در دل اگر قدرت داشت میگفت من نمیرم تو اون شدت سرما. در دل ملتزم نی به این که این کار خوبیه و میگه مولا داره به من تحمیل میکنه، ولی معذالک مجبورن میره برفا رو پارو میکنه. آیا این مولا میتونه اینو عقوبت بکنه، بگه ها تو رفتی برفا رو پارو کردی، تو دلت یه خود خوشت نیمد از امر من؟ اگر بخواد اینو عقوبت بکنه همه ملامتش میکنن، میگن مطلوب شما بوده برفا بریده پایین ریخته پایین. حالا در دلش خوشش نیمده از این امر، التزام به این امر نداشته، اون دیگه دخلی به چیز نداره. روشن شد مطلب؟ پس نتیجتاً چطور در این مثال مولا نمیتوانه این عبدی که امتثال کرده برفا رو پارو کرده عقوبتش بکنه، بگه تو نه یه اطاعتی کم کردی، تو دلت هم باید این کار رو میکردی، تو دلت هم باید خوشحال میشدی، من میخوام تو رو عقوبت بکنم. حق نداره. عقل میگه نه، مطلوب شما بوده برفا پارو بشه و برفا پارو شد. البته اشکالی داریم؟ آخه یعنی دو جور ما واجب درست کردیم. ما میگیم تعبدی، توسلی. توسلی تعریفش اینه، اون میگه فرقی نمیکنه تعبدی و توسلی، چنان احکام همه رو یکی حساب میکنه. ما میگیم مطلوب صرف الوجود، حق با شماست. ما میگیم دو جور واجب داریم، همه فقها گفتن توسلی یا تعبدی، یا دو میگه فرقی نمیکنه. تمام احکام همه دو اطاعت است، اول التزام قلبی و بعد امتثال عملی. خلاصه مطلب بعدیشون البته میگه من قبول دارم اینو، این عبدی که الان رفته برفا رو پارو کرده، تو دلش هم یه قوری داره میزنه، این فرق داره با اون عبدی که با جان و دل میره. یعنی الان مولا دو تا عبد داره، به این دوتا میگه بریم پشتمون برفا رو پارو کنی، این یکی با خوشحالی میره که الحمدلله امروز مولا به من یه امری کرد، با دل خوش میره و برفا پارو میکنه. این از خواب ناز بیدار شده ناراحته، در دلش ناراحته. خب هر دوی اینها از نظر قرب خیلی فرق دارن، اون خیلی مقامش پلو مولا بالاست که از امر مولا خوشحاله، غیر از این که انجام میده. این نه، پس از نظر انحطاط درجه و از نظر قرب و منزلت اونی که در دل هم ملتزمه خوشش آمده، اونو قبول داریم که اینا با هم در نزد مولا فرق دارن. صحبت سر استحقاق و عقوبته. آیا میشه اینو عقوبتش کرد به خاطر اینکه خوشش نیمده از این امر مولا؟ نه. پس حاکم در باب اطاعت اسیان چی مطیعه چی آسیه، باید حاکم عقل و قرار بدیم. ما میبینیم عبد ممتثل، یعنی ممتثل و عملا، عبدی که امتثال عملی کرده از نظر مطلوب مولا را انجام داده، این استحقاق و عقوبت نداره. پس معلوم میشه توسلیات با تعبدیات فرق داره با هم دیگه. الحق و هو الثانی، فقط قسم اول و دومه که التزام میخواد، در یکی ذاتی در یکی مقدمی، ولی در قسم سوم نمیخواد. الحق و هو الثانی دلیلتون چیه؟ لشهادت الوجدان الحاکم فی باب الاطاعت والاسیان بذالک. بذالک یعنی چی؟ یعنی به اینکه نمیخواد. بذالک یعنی به ثانی، بزاله یعنی به این که موافقت التزامی لازم نیست، عقل شهادت میده به این مطلب و عقل مستقل حکم میکنه به عدم استحقاق عبد الممتثل عملا. الممتثل عملا، اگر این عبدی که امتثال عملی کرده، امتثال کرده لامر سیده، امر مولا رو امتثال کرده، برفا رو پارو کرده، عقل میگه این لا یستحق الا المثوبه. این نفی و علتشو بذارید کنار، عبارت راحت تر باشه. عدم و الا رو بذارید کنار، عقل مستقل است. به چی؟ به استحقاق عبد مصوبت را، دون العقوبت را. این عبدی که الان برف و پارو کرده، این مستحق مصوبته، دیگه مستحق عقوبت نی. حالا یه قری هم تو دلش زده که چرا مولا این موقع به ما اینو گفته. عقل مستقل این رو مطیع حساب میکنه. ولو لم یکن متسلمن، مسلمن غلطه، ولو این عبد متسلم نباشه. متسلم یعنی چی؟ عطف تفسیری. متسلم نباشه یعنی ملتزم نباشه بهی، به اون امر مولا، و معتقد و منقاد نباشه لهو، به اون امر مولا. ولو متسلمم نباشه یعنی التزام قلبی هم نداشته باشه، همینقدر که امر مولا رو عملا امتثال کرده کافیه. و این کان از ذالک، ذالک یعنی عدم تسلم، عدم التزام. و این کان از ذالک، ذالک یعنی چی؟ عدم التزام. اگرچه این عدم التزام یه نقیصه است، بله قبول داریم، چون عبد شأنش چیه؟ عبد باید شأن عبد اینه که خلاصه متصف بشه به صفت امر مولا. لیاقت جنبه عبدی این اقتضا میکنه. ایشون میفرماد و این کان از ذالک، اگرچه این عدم التزام یوجب و تنقیصه، الان در دل التزام نداره، موجب تنقیصه در مقابل اون عبدی که در دلم التزام داره. اون درجهش خیلی پر مولا بالاتره تا این. ایشون میگه ما اینو قبول داریم که این عبدی که برف و پارو کرده ولی یه قری هم زده، این فرق داره با اون عبدی که خیلی خوشحاله که مولاش بهش خلاصه دستوری داده. اگر چه این عدم التزام موجب تنقیص این عبده، موجب انحطاط درجه این عبدت لدا سیده در نزد مولا. چرا؟ مقامش منحته. لعدم اتصافهی، برای اینکه این عبد متصف نیست به چیزی که لایق است عبد متصف به او بشه. عبد لایق است متصف بشه به چی؟ به چیزی که این، این چی؟ این من بیان اون مایلیقه. عبد باید متصف بشه به چیزی که لایق است عبد متصف به اون چیز بشه. اون چیز کدومه؟ من الاعتقاد به احکام مولا. عبد به خاطر عبدیتش نه تنها کار عمل انجام میده، باید در دلم خوشحال بشه از امر مولا، خوشش بیاد که مولا این امر رو بهش زده، اعتقاد داشته باشه به احکام مولاش. ول انقیاد و لها، به احکام برمیگرده و منقاد احکام مولا بشه. و هازا یعنی انحطاط درجه. و هازا، بله ما قبول داریم این انحطاط درجه داره، ولی انحطاط غیر استحقاق و عقوبته. این ولو درجهش الان منحطه، ولی صحبت سر استحقاق عقابه. آیا میشه عقوبتش کرد؟ نه. هازا، این انحطاط رو ما هم قبول داریم، ولی انحطاط درجه در نزد مولا غیر از استحقاق و عقوبت است. الان مخالفتهی، مخالفت عبد، لعمرهی او نهیهی التزامه. صحبت در اینه که این اگر مخالفت کرد با امر و نه قلبن، التزامه یعنی قلبن، هم التزام صحبت ماست دیگه. ایشون میفرما صحبت در اینه، این اگر مخالفت کرد این عبد امر و نهی مولا را التزامه، ولی عملا انجام دادا، موافقت عملی کرده بود، ولی التزاما در دل رفت برفا رو پارو کرد، اما در دلم یه قری به مولا میزد که این موقع ما رو بیدار کرده از خواب. مخالفت التزامی کرده، ما موافقت هی عملا، اما برفا رو پارو کرده کما لا یخفا، این حتما عیبی نداره. پس نتیجتا آقا اون جاهایی که ما تشخیص دادیم مولا مطلوبش صرف الوجوده، الان واقعا این برفا مطلوب مولا چیه؟ میخواد این برفا بیاد تا این پشت ما هم خراب نشه. همین مطلوب مولا بیش از این نی. اگر این مطلوب مولا رو انجام داد، حالا ولو در دلم یه قری بزنه ناراحت بشه از این هم، ولی عقوبتش نمیشه کرد. ثم لا یذهب علی. خب تا اینجا آقا چی کار کردیم؟ به هم زدیم قول اون آقایی که چون پای عقل رو آوردیم تو کار در باب اطاعت و عصیان حاکم عقله. ما ببینیم عقل بین این عبد و این عبد از نظر امتثال عملی فرقی نمیذاره. بله این با او از نظر انحطاط و تقرب با هم دیگه فرق دارن. حالا میخوان یه بحث فرضی بکنیم، فرض بکنیم واجبه دیگه، بحثمون فرضیه با فرض بکنی حرف این آقا درست، یعنی اوامر توسلی هم التزام میخواد. ایشون میفرد ما لا یذهب علی. حالا اگر چون میخواد یه مطلبی رو مطرح بکنه، میخواد فرضی بکنه، لا یذهب علیک انهو علا تقدیر لزوم الموافقت الالتزامیه. ما که گفتیم لازم نی، ولی اگر گفتیم غیر از امر موافقت التزامیه یعنی اعتقاد التزام قلبی هم لازمه، لو کان المتکلف متمکنن منها، یعنی اگر مکلف متمکن بود از اون موافقت التزامی، یه موافقت التزامیه لازمه. احتیاج به این جمله هم نداریم، از شدم جملات بی مصرف تو کفایه خیلی ها. نمیگم غلطه، چه احتیاجی به این داریم؟ لو کان المکلف متمکنن منها، اگر موافقت التزامیه رو واجب بدانیم، دیگه لو کانه نمیخواد. پس بنابراین ایشون میفرماد علا تقدیره، بنابراین که موافقت التزامیه رو لازم بدانیم تجب. این نسخه‌ای که دست ماست تجبه، فعل مؤنث برمیگرده به موافقت، ولی ظاهرا بعضی نسخه ها لوجبه است، فعل مذکره. خب چیکار میکنیم با اینکه فاعلش موافقته؟ باید توجیه کنیم، بگیم موافقت مصدره، المصدر یضافی فیه المذکر. ما احتیاج نداریم، ما اون نسخه‌ای که وجبه داره فعل و مذکر آورده، با اینکه فاعلش اون طوریه، باید دابادی همچی توجیه بکنیم، و الا نسخه صحیح همینه. پس اگر ما گفتیم موافقت التزامیه واجبه، اگر پذیرفتیم تجب، یعنی موافقت التزامیه واجب میشه، ولو فیما، ولو در اون جاهایی که موافقت عملیه قطعیه نتونه بکنه. عنایت بکنی یه جاهایی آدم نه موافقت عملیه قطعیه میتونه بکنه، نه مخالفت عملیه. کجا؟ دوران هم بین محضوره. میدونم میت مسلمان دفنش واجب یقینه، میدونم میت کافر دفنش حرام یقینه، منافق رو نمیدونم. آیا میت منافق مثل مسلمونا دفنش واجبه یا مثل کفار دفنش حرامه؟ این دوران امر است بین محضوره. شما امکان نداره اینجا مخالفت عملیه قطعیه بکنی، امکان نداره موافقت عملیه قطعیه بکنی. چرا؟ چون یا فاعل یا تارک، بالاخره یا این کاری میکنی یا نمیکنی. اگه کردی و حرام باشه مخالفت کردی با ادله حرمت، اگه نکردی و واقعا واجب باشه مخالفت کردی. خلاصه امکان نداره. حالا ایشون میگه در یه همچی جایی که امر دائره بین محظورینه، نمیدونم این کار واجبه یا حرامه، که مخالفت عملیش امکان نداره ولی موافقت التزامیش واجبه. چرا؟ برای اینکه المیسور لایت خطب المعصور. خب شما الان مخالفت عملیه نمیتونی بکنی، موافقت عملیه قطعی نمیتونی بکنی، موافقت التزامی که میکنی. خدایا من در دل قبول دارم هر چی باشه، میت منافق چه واجب باشه قبول دارم، چه حرام بشه اونم قبول دارم. پس چی میخوادیشون بگه؟ خب بله دیگه، اون که مطرح کردیم دیگه، رفتیم سر حرف خودمون. عرض کردیم اگه حرفی ایشونو مطرح کنیم تمام اینا بی خود میشه. اگر التزام معناش تصدیق به ما جاء به نبی بشه، تمام این بحثای گیروتالا بی خوده. نه دیگه، فعلا اون گذاشتیم کنار. اون که مطلب، بله عرض کردم مطلب حل میشه. عرض کردم دیگه، اونی شما اگه من نمیگفتم که شما الان نمیگفتید اینو. عرض کردم از ذهنتون ببرید بیرون. خیلی حرف خوبیه، این حرف انقدر خوبه که این درس دیرو تالای ما رو همه رو از بین احتیاج نداریم. التزام یعنی چی؟ اگه تصدیق به ما جا به نبیه که نزاعی نیست، ولی نه اونو بذارید کنار، رو روال خودم داریم میریم جلو. حتما حتما موافقت التزامیه واجبه، فعلا قبول کردیم ما. لو تم، اگر قبول کردیم موافقت التزامیه واجبه، میخوایم بگیم چی؟ یه جاهایی هست ولو موافقت و مخالفت عملیش امکان نداره، ولی موافقت التزامیش که امکان داره بیاد. چرا؟ المحصور لا یسقط بالمعصور. الان مخالفت عملیه قطعیش و موافقت عملیه قطعیش معصوره، اما در دل که میتونی اطاعت بکنی، بگی خدایا دفن میت منافق هر حکمی داره من قبول کردم. پس موافقت التزامیه اینطور نیست اگر یه جایی مخالفت عملی نشد شما التزامیشم بذاری کنار، بلکه اگر عملی نمیشد مثل همون دوران هم بین محضورین باید موافقت التزامیش انجام بدین. عنایت بفرمین. چرا کامل نیم؟ به درد نمیخوره، خدا هر چی تو گفتی قبول دارم. آقا خب اینو بعدن میخونیم. دو قول دیگه هم در مسئله داریم. اون دو قول یه نفر میگه اونجوری پای همین که ایشون میگه، دو نم نخون نرسیدیم که هنوز ما دو از کردن حرف آقای نایی رو هم میذاریم کنار. اصلا ما دو نفر دیگه داریم در مقابل این قول. ما میگیم در اینجا شما ملتزم بشو به اون چی که خدا فرموده، ولی دو نفر دیگه در مقابل ما میگه نخه، من باید ملتزم بشم به اون که به خصوص هست، یعنی به اونی که واقعا هست باید. خب بله دیگه، از کدم دو نفر داری بعدم میخونی، درس شنبه مونه. یعنی ما میگیم چی؟ ما میگیم در اینجا که نمیدانی واجبه یا حرام، در دل بگو خدای هر چی از قبول دارم. چه التزامی میشه؟ التزام اجمالی. ولی دو نفر ما دیگه داریم، یه نفر میگه نه خیر التزام تفصیلی لازمه، یه نفر میگه نه التزام احتمالی لازمه. ما فعلا داریم قول خودمونی میگیم. اونی که شما میگین قول دو نفر دیگه، به حرف آقای نائینی هم کاری نداریم، اون انشاءالله درس شنبه. فعلا حرف خودمونو بخونیم این عبارت رو. اگر یک جایی ما داشتیم که موافقت و مخالفت عملی قطعیه امکان نداره، التزامیش هم بذاریم کنار. نه المیسول لای از خود بالمحسول، شما مخالفت و موافقت عملیه قطعی نمیتونی بکنی، اما میتونی که در دل بگی خدایا هر چی از قبول دارم. پس ایشون میفرماد اگر قبول کردیم موافقت التزامی واجبه، حتی اونجاهایی هم که مخالفت و موافقت عملیه امکان نداره تجب، یعنی موافقت التزامی واجبه مثل همینجا، نمیدونم دفن میت منافق مثل مسلمونا واجبه یا مثل کفار حرامه، خدایا هر چی هست قبول دارم. چرا؟ اون قسمش ممکن نی، این قسمش که ممکنه. لذا ایشون می فرمان تجه موافقت التزامیه واجبه، ولو در اون جاهایی که موافقت قطعیه عملی واجب نی و مخالفت قطعیه عملی برو کذالک. کذالک یعنی عملا، یعنی نه موافقت قطعی واجبه و نه مخالفت قطعی. ایزن یعنی چی؟ یعنی همون طوری که موافقت قطعیش ممکن نیست، ایزن مخالفت قطعیش هم ممکن واجب نیست. لامتناعه ما، برای این که ممتنعه. مثل کجا؟ اونجایی که علم اجمالا به وجوب شیء او حرمته. عبارت آقا خیلی نارساست. عنایت بفرمی این دو سه کلمه شو عوض بکنی خیلی خوب میشه. ولو فیما، تا اینجاش که درسته. فیما لا یمکن، اگر این عبارتو بذارید قطعا از عبارتشون بهتره، واضحتره، دو سه کلمه هم مختصرتره. اینی که من میگم ولو فیما، تا اینجاش که خوبه. ولو فیما لا یمکن الموافقت القطعیه والمخالفت القطعیه عملا کما ازا علما. ببینید چند تا کلمه کم شد، علیه ها کم شد، اون کذاله کم دیگه نمیخوان. آخه شما اول یه عملا میاره برای موافقت، بعد یه کذاله کم برای اون طرف میگه، بعد هم یه امتناع. خب از اول به جا اون امتناع هم نمیخوان. ببینید آقا، ولو عبارت رو دوباره میگم بخوام بنویسیم، ولو تا بعد معنا کنیم، ولو فیما لا یمکن الموافقت القطعیه والمخالفت القطعیه عملا کما اذا علما. ببینید چقدر کم شد، امتناع رو نمیخوایم، ایدن رو نمیخوایم، کذالک رو نمیخوایم، اون علیه ها رو نمیخوایم، لا یجب هم نمیخوایم. به جای یجب یمکن بذارید ولو فیما لا یمکن، یعنی ولو در اونجاهایی که امکان نداره موافقت قطعیه شده. فه عملا اینجی میگه، وقت برای اون یکی هم یه کذالک میاره، یعنی عملا. خب چه کاریه انسان اینقدر کلمات زیادی بیاره و عبارت رو مشکل بکنه؟ پس دوباره میخونم، ولو فیما لا یمکن الموافقت القطعیه والمخالفت القطعیه عملا کما اذا علما. خب پس چی شد؟ عبارت خیلی راحته. این جاهایی هم که ممکن نیست، کجا؟ همین دوران هم بین محذورین، که ممکن نیست موافقت و مخالفت عملیه قطعیه، در اینجا موافقت التزامیه لازمه. پس نتیجتا نمیدونم میت منافق دفنش واجبه یا حرامه، میگم خدایا هرچی از قبول دارم، خب خودش نمیتونم انجام بدم، چون موافقت قطعیه عملیه نمیشه، چون من یا فاعلم یا تارکم. اگه فاعل باشم با حرمت واقعی مخالفت کردم، اگه تارک باشم با واجب واقعی مخالفت کردم، پس مخالفت و موافقت عملی امکان نداره، اما موافقت التزامیش که امکان داره. که عرض کنم انشاءالله شنبه بعضیا میگن نه این به درد نمیخوره، خدای هر چی از قبول دارم فایده نداره، باید در دل ملتزم بشه به التزام تفصیلی این یک قول، به التزام احتمالی این دو قول. ما هیچ کدوم قبول نداریم. ما چی رو قبول کردیم؟ التزام اجمالی. پس التزام سه جوره، التزام در دل، اجمالی، تفصیلی، احتمالی. ما اجمالیش قبول کردیم، خدای اجمالا هر چی هست من قبول دارم، ولی دو قول دیگه داریم میگه نه اجمالی به درد نمیخوره، یکی میگه باید تفصیلی، یکی میگه باید احتمالی. انشالله مال شنبه. حالا که درس تموم شده من دو سه دقیقه یه مطلبی رو هر وقت به اینجاها میرسم آقا لازم میدونم بگم، چون همه تقریبا 99 ازش غافلن. ببینید این دوران هم بین محذوره، مگه رفقایی که فلما خوندم من اینه همیشه تذکر دادم، این دوران هم بین محذوره علم دارم که یا واجب دفن میت منافق یا حرامه، علم دارم. این شک در تکلیفی یا شک در مکلفه به نخه، همین گیر سر همینه، شک در تکلیفه. این علم اجمالی گول زده شما رو، علم اجمالی نه فریب میده آدم. آخه مثل ظهر و جمعه، علم دارم یا ظهر واجبه یا جمعه، میشه شک در مکلف و به. آخه اینجا من خیال میکنه مثل اونجا، علم دارم این علم آدم رو فریب میده با، علم دارم که آیا این بالاخره میدونم یه تکلیفی به من متوجهه، اما نمیدونم اینه یا اونه، پس میدانم یه تکلیفی به من متوجهه، لذا میگن شک در مکلف و به. و حالی که نه، شک در تکلیفه، شک در مکلف و به در ذهنتون باشه، دو تا آدرس داره. یعنی اگر چیزی بخواد شک در مکلف و به باشه، دو تا آدرس داره. یکی این که اولا متعلقش دوتا باشه، مثل ظهر و جمعه، این یکیه. میت منافق رو نمیدونم واجبه یا حرام، یعنی متعلق شک هم یکیه، شک در مکلف و به چیه؟ اونیست که متعلق دوتا باشه، نمیدانم ظهر واجبه یا جمعه. ببینی؟ پس شرط اولو نداره. شرط دوم، مشک در مکلف و به اونجاییست که هم موافقت قطعیش ممکن باشه هم مخالفت قطعیه. من میتونم ظهر و جمعه رو بیارم، میشه موافقت قطعیه، میتونم هیچ کدوم رو نیارم، میشه مخالفت قطعیه. پس شک در مکلف و به علم اینجا شما رو فریب نده که چون علم دارم یا اینه یا اینه. و خلاصه آقا شک در تکلیف دو فرد داره، شک در تکلیف دو مثال داره. یه مثالش چیه؟ اون که همه میدونم، نمیدونم دعا در رؤیت الهلال واجبه یا نه، نمیدونم توتون حرامه یا نه. خب اون همه بلدن شک در تکلیفه، اونی که نوعا نمیدونن این دومیه. یه شک در تکلیفی دیگه هم داریم که چیه؟ جنسو میدونم، نوعو نمیدونم. جنس کدوم؟ الزام. میدونم یک الزامی متوجه من نسبت به این منافق، اما نوعشو نمیدونم. این جنس و نوع خود شیخ انصاری در اول براءت میگه، کتاب براءت بگیری صفحه دومش بیاری اون اواخر صفحه دوم سوم، ایشون میگه و این علم جنسو لکن شرک فی نوعه. ولو در اینجا الان جنسو میدونیم، جنس کدومه؟ الزام. من میدونم نسبت به منافق یک الزامی الان متوجه منه، اما نوعشو نمیدونم که بکنه یا نکن. پس نتیجتا این شد شک در تکلیف، شک در مکلف و به. دو تا خصوصیت داره که هیچ کدامش اینجا نی. یک، باید متعلق دو تا باشه، ظهر و جمعه، اینجا متعلق یکیه. دو، باید شک در مکلف و به اونجاییست که مخالفت قطعیه و موافقت قطعیه ممکن باشه، این در ظهر و جمعه هم. هر دو رو بیاری موافقت قطعیه کردی، هیچ کدوم رو نیاری مخالفت قطعیه کردی. اما اینجا امکان نداره شما مخالفت قطعیه یا موافقت قطعیه. علی کل حال این فقط یه چیزی بود رفتی به درس نداره. در اینجا ک که من نمیدونم این کار واجبه یا حرامه، در اینجا ولو مخالفت و موافقت قطعی ممکن نی، ولی موافقت التزامیش لازمه. اگر قبول کردی